تا حاکم و رئیس قشون هم گاه به گاه می خندیدن و خنده یکی از مدیرهای روزنامه های شهر از همه بلندتر بود. لابد این خنده ها برای مهمان نوازی یا قلقلک دادن غول فاشیسم بود، وگرنه زری در شهر به انگلیسی دانی مشهور بود و یک کلمه نمی فهمید. مکماهون با ادا و اصول شعری خواند. مضمون شعر این بود که سربازی در غربت از دختر بیگانه تا می تواند تلکه می کند، کفش بده، کلا بده، اما وقتی دختر می گوید بیا مرا بگیر، اعتراف می کند که زن و بچه دارد. گهواره خیالی را تکان تکان داد و زن و بچه دارم را با فارسی هم گفت. تماشاگران خندیدند اما نه چندان و قهقه. بعد شعر خودش را خواند، شعر درخت استقلال، درباره درخت عجیبی که قوت خود را از خاک و خون می‌گیرد. این درخت باغبانی دارد، باغبان از میان همه درخت‌ها عاشق همین یک درخت است. هنگام آبیاری وقتی صلا در می‌دهد که خون، همه مردم دور درخت فراهم می‌آیند و رگ‌های دستشان را باز می‌کنند. این درخت سایه خنک و گسترده‌ای دارد. همه مردم زیرش می نشینند و خسته از دلشان می رود. مردم میوه و برگهایش را خشک می کنند و می سایند و به چشم می کشند و غرور و امید و اعتماد به نفس در دلشان خانه می گیرد و بزدلی و بدگمانی و دروغ دست از سرشان بر می دارد و همه ایشان آدم هایی می شوند با تمام صفت مردی و مردانگی. بعد نمایش شروع شد. یک مرد هندی با لباس سر تا پا سفید آمد و چهار زانو روی صفه نشست، بلنگو را پایین آورد و شروع کرد در نیده میدن. از سوراخی که جلوی رویش قرار داشت و زری تا آن وقت متوجهش نشده بود، یک زن سیاه سوخته چند بار سرک کشید. زن بالا آمد و کنار مرد ایستاد. ساری زرد رنگ که حاشیه زردوزی داشت تن کرده بود. زنک حتی پیر بود، اما وقتی دستهایش را تکان می داد، علنگوهایش جلنگ جلنگ صدا می کرد. زن با گردن لق رو به سوراخ هی پس و پیش رفت. آهنگ نی تند تر شد. یک نوار لاستیکی که سر مار داشت از سوراخ قد علم کرد. شق و رق. زن دست دراز کرد و نوار را کشید. هی کشید. نوار لاستیکی را مثل یک مار طویل در گوشه صحنه چنبره کرد. بعد مرد لاغری با ابروی پاچه‌بوزی و سبیل جوگندمی و لباس رسمی و چتری در دست به صحنه آمد. نیزن همچنان نیش را میزد. زن دست دراز کرد و از سوراخ مقداری آتش‌خال در آورد. چوب و تخته و شنل قرمزی که مکماهون پوشیده بود و کلاه بوقی و قوطی و چکش و پمپ باد حالا زن شد ور دست مرد ابرو پاچه بوزی.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. مرد مترسکی از چوب ها ساخت و نوار لاستیکی را از زن می گرفت و جای بدن و دست ها و پاهای مترسک را با نوار لاستیکی می پوشند. شنل را انداخت روی دوش مترسک که سر مار داشت و کلاه بوقی را گذاشت سرش. سبیلی با چسب پشت لبش چسبانید. بعد آمد سراغ پمپ باد و سر پمپ را به پای مترسک وصل کرد و با نوای نی شروع کرد به باد کردن مترسک. مترسک هی بزرگ و بزرگتر شد. سرش، بدنش، دستها و پاهایش هی باد کرد، باد کرد. عجیب عظیم شد. قسمت عمده صحنه را فرا گرفت و مرد هندی عمام بصر مجبور شد کنار بکشد. صدایی پشت سر زری زمزمه کرد: هیتلره. ناگهان بر طبل گفتند. یک مرد چاق با چپق کوچک به گوشه لب از جلو اموسام و افسرهای جور و جور علامت داس و چکش با بازو بسته و بی علامت ریختند به صحنه. هر کدام یکی یک تیر کمان در دست داشتند. بعد محکمتر بر طبل گفتند. تیر و کمان ها به کار افتاد و هر کدام تیری به جایی از بدن مترسک انداختند. باد مترسک هی کم شد و کم شد تا به کلی خالی شد. فس کرد و افتاد روی زمین. جماعت هورا کشیدند و دست زدند و بعد نمایش های دیگر. بعد از ظهر روز شنبه سحر را یک نعلبند غریبه نعل کرد. خسرو مدرسه بود و شاهد نبود. وقتی آمد نگاه ملامتباری به پدرش انداخت که می گفت چاره نبود، دیر می شد. بعد حرف شکار پیش آمد و پدرش قول داد که هم او را و هم سحر را با خود ببرد. تا عصر پنجشنبه که سواران از در باغ بیرون رفتند، تمام فکر و ذکر خسرو متوجه شکار بود و اینکه آیا سحر خواهد توانست بیاید یا نخواهد توانست. و حالا 24 ساعت می شد که زری پسرش را ندیده بود. مدام دلش شور زده بود و خیالش هر آن هزار جا رفته بود و عمه خانم به نصیحت گرفته بودش که آنها خوش و خرم اسب می دوانند و تو در خیالت هی زخمیشان کن و از کوه پرتشان کن. دستور داد غلام خرند جلوه امارت را آب پاشی کند و صندلی های حصیری را کنار حوض بشیند. حتما پیش از این که جمعه غروب کند پیدایشان می شد. مینا و مرجان دور و بر حوض می پلکیدند و چشم مادر را که دور می دیدند دستشان را با هم توی آب می کردند. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سو و شون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سفیر ایران در سازمان ملل با بیان این که آینده افغانستان باید به دست خود افغانستانی ها رقم بخورد و متعلق به آنان باشد و هر گونه راه حل تحمیلی از بیرون نه قابل دوام است و نه قابل پذیرش گفت، مقامات کنونی واقعیتی عینی در صحنه افغانستان هستند و جامعه بین المللی چاره ای جز تعامل با آنان ندارد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع اوضاع در افغانستان در سخنانی گفت، جمهوری اسلامی ایران مراتب همدردی عمیق و همبستگی خود را با مردم و مقامات افغانستان در پی زمین لرزه ویرانگر اخیر که متاسفانه جان شماری از شهروندان را گرفت ابراز می دارد. در این زمینه ایران بلا فاصله کمک های بشر دوستانه خود را برای حمایت از آسیب دیدگان ارسال کرده و آمادگی دارد و کمک های خود برای فائق آمدن افغانستان بر پیامدهای این فاجعه ادامه دهد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد، اولا جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه بلافصل افغانستان با بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک و میزبانی از میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی طی دهه‌ها صلح، ثبات و توسعه در افغانستان را به طور مستقیم مرتبط با امنیت ملی خود و ثبات منطقه گسترده‌تر می‌داند. بر همین اساس ایران همچنان از طریق ابتکارات دو جانبه و منطقوی با مقامات امر واقع افغانستان در تعامل فعال است. ما همچنین در روند دوحه تحت نظارت سازمان ملل مشارکتی سازنده داشته ایم و نقش فعالی در گروه های کاری آن ایفا کرده ایم. و افزود ثانیاً آینده افغانستان باید به دست خود افغانستانی ها رقم بخورد و متعلق به آنان باشد. راه حل پایدار تنها از طریق یک فرایند سیاسی فراگیر که بازتاب دهنده تنوع قومی و سیاسی کشور، محترم شمارنده حاکمیت آن و تضمین کننده حقوق همه افغانستانی ها به ویژه زنان و دختران باشد حاصل می شود. هر گونه راه حل تحمیلی از بیرون نه قابل دوام است و نه قابل پذیرش. سفیر ایران در سازمان ملل اضافه کرد، ثالثاً مقامات موقت واقعیتی عینی در صحنه افغانستان هستند و جامعه بین المللی چاره‌ای جز تعامل با آنان ندارد. تعامل سازنده و عملی برای رسیدن به بحران‌های انسانی و اقتصادی جاری که همچنان ثبات منطقه را تهدید می‌کنند امری ضروری است. ایروانی تأکید کرد، کمک‌های بشر دوستانه نباید هیچگاه سیاسی شوند. تحریم ها نباید به عنوان اهرم فشار سیاسی برای جلوگیری از ثبات اقتصادی یا تعامل با مقامات امر واقع مورد استفاده قرار گیرند. دارایی های افغانستان که در خارج مسدود شدند باید بدون قید و شرط آزاد شوند تا در خدمت مردم قرار گیرند. همچنین سازوکار معافیت از ممنوعیت سفر برای افراد تعیین شده از اعضای طالبان نباید مورد سوء استفاده یا بهره برداری سیاسی محدود از سوی اعضای شورا قرار گیرد. بازگرداندن کامل این سازوکار ضروری است، چرا که ابزاری حیاتی برای تقویت گفتگو و پیشبرد رویکرد جامع و سازنده نسبت به اوضای افغانستان به شمار می رود. ایران و افغانستان بر رسیدن تجارت بین دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تاکید نمودند. نشستی به هدف افزایش میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و رسیدن تجارت بین تهران کابل تا سقف 10 میلیارد دلار میان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران و افغانستان بر رسیدن تجارت بین دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تاکید نمودند. نشست به هدف افزایش میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و رسیدن تجارت بین تهران کابل تا سقف 10 میلیارد دلار میان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. در این نشست آقای اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران که روز سه شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل پایتخت افغانستان شده بود به افزایش حجم مبادلات تجارتی بین دو کشور و فراهم نمودن سهولت‌ها به خاطر جلوگیری از کند شدن روند تجارت تأکید نموده گفت.
بعضی از موانعی که عمدتاً موانعی هستش که در ترانزیت و بحث استیشن‌های مرزی ما و گمرکات ما وجود داره تجارت رو کند کرده. ما میتونیم انشاءالله با تسهیل این مسائل حجم تجارت بین دو کشور که الان تجارت بالاییه و بیش از 3 میلیارد دلاره انشاءالله افزایش بدیم. تساوی این سهم رو باید ترازش رو سعی کنیم که تراز هر دو طرف رو بالا بیاریم. همینقدر که تراز ایران بالا میره انشاءالله تراز افغانستان هم بالا بره.
همچنان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در این نشست پیرامون امضای توافقنامه‌های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری و تعرفه ترجیحی برای رفع موانع موجود، رفع مشکلات موجود در بنادر میلک، دوغارون، چابهار و بندر عباس و برخی موضوعات مرتبط گفتگو شده است. عزیزی در این نشست گفت
افغانستان و جمهوری اسلامی ما توافق کرده بودیم و این موضوعات به خاطر بعضی موانعی است که ما باید از هر جای تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری باید برداریم. روی جزئیات موضوعات خصوصا در موضوع چابهار، ترانزیت افغانستان از جای بندر عباس و از راه چابهار صحبت شد و تیم‌های تکنیکی انشاءالله از هر دو طرف تشکیل میشن. از طرف افغانستان از قبل تشکیل بود، انشاءالله از طرف ایران معرفی میشه به ما. یک اراده هر دو طرف موجود است که بتوانیم تجارت خود در بین هر دو کشور تسهیل بیاریم.
همچنان در این نشست پیشنهادات برای برگزاری نمایشگاه‌های ایران افغان و خریداری پنبه افغانستان، 24 ساعته شدن برق بندر شیخ ابو نصر فرایی و تنظیم ظرفیت کانتینر کشتی ها در بندر چابهار ارائه شد. در پایان رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران بر رفع مشکلات موجود و پیگیری موضوعات برای رسیدن میزان تجارت دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تعهد کرد. هیئت جمهوری اسلامی ایران پیش از این با معاون اقتصادی ریاست الوزراء، شماری از مقامات حکومت طالبان دیدار و با مزار شریف سفر نموده، از خط آهن بازدید نموده عازم هرات گردید و بر اتصال خط آهن ایرتان به خاف هرات ابراز علاقمندی نمود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در ایکس خبر داد که محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، در سفر رسمی خود به قطر با شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی، معاون صدر اعظم و وزیر دفاع این کشور، دیدار و گفتگو کرده است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
گفتگوی وزیران دفاع افغانستان و قطر درباره رابطه کابل و دوحه. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، که در یک سفر رسمی به قطر رفته، در دوحه با معاون صدر اعظم و وزیر دفاع قطر دیدار کرده است. عنایت الله خارزمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، میگوید که در این دیدار دو طرف درباره رابطه دو جانبه، تقویت همکاری ها و تحولات منطقه و بین المللی گفتگو کردند.
در این دیدار دو طرف پیرامون موضوعات مشترک به تبادل نظر پرداخته و ضمن تاکید بر تحکیم روابط دو جانبه در خصوص تحولات و رویدادهای اخیر منطقه و جهان نیز بحث و گفتگو کردند. محترم مولای محمد یعقوب مجاهد حمله اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل بر قطر را محکوم کرده و برای قربانیان این حادثه دعا نمود. همچنان وزیر دفاع ملی در سخنان خود افزود که در این شرایط دشوار مردم و مسئولان افغانستان در کنار کشور برادر قطر قرار دارند.
محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، همچنان با مقامهای وزارت امور خارجه قطر نیز دیدار کرده است. به گفته سخنگوی حکومت طالبان، در این دیدار در مورد رابطه دو جانبه بحث شده و روی همدردی و پشتیبانی قطر از افغانستان تاکید شده است. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
دعوت اعطای افغانستان به شمول وزیر دفاع افغانستان به کشور نمونه بارز دیگری از تمایل کشور قطر به خاطر گسترش سیاسی و اقتصادیشان به افغانستان میباشد، ولی توقع مردم افغانستان از کشور قطر این است که علاوه بر گسترش روابط سیاسی با توانهای اقتصادی و ثروت که دارند و قسمت همکاری های اقتصادی و مردم افغانستان همچنان پیشگام شده.
از سوی دیگر هم سفیران افغانستان و قطر در روسیه درباره رابطه دو جانبه، همکاری های متقابل و رشد اقتصادی افغانستان گفتگو کردند. سفارت افغانستان در روسیه در خبرنامه نوشته که گلحسن حسن، سفیر حکومت طالبان در مسکو، در این دیدار حمله رژیم صهیونیستی و دوحه را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار اصول بین المللی و تجاوز سری بر تمامیت ارضی قطر پنداشته است. این در حالی است که قطر حافظ منافع آمریکا در افغانستان است و همزمان از جمله کشورهایی است که پس از تسلط دوباره حکومت طالبان نقش میانجیگرانه در گفتگوها با جامعه جهانی ایفا کرده و میزبان نشست‌های مختلف مرتبط با افغانستان نیز بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داد که کاهش 40% بودجه نهادهای بشردوستانه وابسته به این سازمان نسبت به سال گذشته وضعیت بشری در افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بحران را در این کشور تشدید کرده است. تام فلچر، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل، در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت افغانستان در کنار کنگو از جمله کشورهایی است که کاهش بودجه بیشترین ضربه را به آن وارد کرده است. ما تنها کمتر از 12% از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده ایم. و افزود که زمین لرزه های اخیر در کشور به حدود 500,000 نفر آسیب رسانده، هزاران نفر را کشته و خانه های بسیاری را ویران کرده است. فلچر همچنین از ممنوعیت فعالیت زنان در نهادهای وابسته به سازمان ملل در افغانستان ابراز نگرانی کرد و نقش زنان امدادگر را در ارائه کمک‌های بشردوستانه حیاتی خواند. او تأکید کرد فشار بر زنان امدادگر غیر قابل تحمل است و بدون حضور آنها انجام ماموریت‌های بشردوستانه ممکن نیست. و دفتر والی حکومت طالبان در بلخ اظهار داشت که ازبکستان با سرمایه گذاری 6 میلیون دلاری بزرگترین مدرسه دینی را در شهر مزار شریف می سازد. این پروژه در 4 بخش طراحی شده و بخش نخست آن همکنون در حال تکمیل است. این در حالی است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان، نیز هفته روان از روند کار این پروژه بازدید کرد و بر پیشرفت آن نظارت داشت. حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت و برگسترش مدارس دینی و جهادی تمرکز کردند. وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که طی 3 سال گذشته حدود 23,000 مرکز آموزش اسلامی در افغانستان ساخته شده و بیش از 300,000 دانش آموز در این مراکز جذب شدند. وزیر معارف حکومت طالبان نیز پیش از این در سفر به هرات و در دیدار با علما گفته بود که ایجاد مدارس دینی از اولویت‌های اساسی در افغانستان است. 11:47 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
ببونه آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
امیر رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی او شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چی مادر جان که بدبخ شدم، لطفاً لطفاً یک کمی ها برم بیارم.
ای خدا خدا
مادر جان
شگر کم از من
یک زرم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
شام
همانطور که خدمت شما عزیزان گفته شد، امروز 45مین سالگرد تأسیس رادیو دری می باشد. ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت به نام موج ماندگار تهیه شده و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان شننده می شود.
شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم.
در برنامه امروز هم نگاهی داریم
به وزارت خارجه پاکستان از تلاش‌های مشترک با افغانستان برای
10 تا 40 تا.
برای ارتباط ما واتساپ 2092 794 7144 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari.
دوستان، اولین قدم برای رسیدن به موفقیت زمانی است که شما از این که مثل محیط اطراف خودتان باشین خودداری می‌کنید.
موج ماندگار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام به شما مخاطبان فرزانه رادیو دری. با برنامه موج ماندگار در کنار شماییم و امید داریم تا پایان در کنار ما باشید. هفت سنبله یا شهریور سال 1359، در بحبوحه تهاجم شوروی به افغانستان، وقتی خانواده های افغانستانی در میان موج های مختلف رادیو و دنبال شنیدن روایت درست بودند، موج رادیو به فرکانسی رسید که اونا را به همدلی و همراهی و حقیقت فرا می خواند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری.
صدایی از آن سوی مرزهای غربی، از کشور همسایه، هم تاریخ، هم زبان و هم فرهنگ، ایران. ایرانی که آن روزها با پیروزی انقلاب اسلامی میخواست صدای مظلومان و ستم دیدگان عالم باشد. امروز 27 سنبله یا شهریور است، روزی که رادیو دری برای مردم افغانستان پا به دنیای وسیع رسانه‌ها نهاد و اکنون ما اینجاییم تا این سالگرد زیبا و پربرکت را در 45 سالگی این صدای همدلی پاس بداریم. به جشن سالگرد رادیو دری خوش آمدید. رادیو دری خاطره ها ساخت در ذهن مخاطب.
سلام، من سمیه مقصودی هستم، یکی از باشنده های کابل. تا هنوز تمام برنامه های رادیو دری را که ما شنیدیم بسیار مفید و آموزنده بوده.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز، من اولین بار رادیو دری را در
رادیوی معتبر شنیدم.
به نام یاد خداوند مهربان، اگر من به عنوان برنامه ساز در یکی از رسانه های صوتی کار میکردم، اولا یک بار نیازهای اصلی جامعه را بررسی میکردم. قسمی که
بسم الله الرحمن الرحیم و بیه نستعین انه خیر و ناصر و معین. رادیو دری یکی از پرمخاطبترین رادیوها و رسانه های شنیداری در ولایت های شمال
و هستم. دوست داریم بیشتر برنامه های متنوعی نشر شود، بخصوص خبرات زیاد نشر شود، برنامه های اجتماعی نشر شود، تفریحی نشر شود. بخاطر از اینکه رادیو واقعا بهترین یک وسیله شنوایی است که ما میتونیم در هر گوشه از دنیا باشیم، شهر باشیم، روستا باشیم، درست بشنویم و برنامه باشیم.
زمان که رادیو دری تأسیس شد، شاید کمتر کسی گمان می کرد که این نهال نوپا روزی درختی بارور شود که ثمره آن نه تنها وسعت جغرافیای افغانستان، بلکه گستره دلهای مردم این کشور را در گوشه گوشه گیتی در برگیرد. رادیو دری در همه این سالیان کوشیده است در شادی و غم، جنگ و صلح، تلاطم و آرامش، همواره بسان همراهی همدل، صدایی رسا و گوشی شنوا برای مردم افغانستان باشد. و این گونه بوده است که اکنون با کولباری از 45 سال تجربه همزیستی و همسخنی با مردم افغانستان، برغم فراوانی رادیوها و رسانه‌های دیگر، همچنان محل رجوع و مورد اعتماد مردمان این خطه است. در این سالیان که گذشت، همزبانی، همکیشی و ریشه‌های مشترک تاریخی و فرهنگی بال‌های قدرتمند رادیو دری بودند و ما را یاری کردند تا بتوانیم یار و همراه همیشگی شما خوبان باشیم و در میان مخاطبان دوستانی از اهل وفا داشته باشیم، زلال‌تر از آمو و پایدارتر از هندوکش که هرگز تنهای ما نگذاشتند. با ما هم سخن شدند و از دردها، خواسته ها، گلایه ها و حرف های دلشان گفتند. از آن سالها که با روزی 1 ساعت برنامه، همکاران قدیمی ما پاسخ به نامه ها و پیک سلامتی را برای شما اجرا می کردند، تا امروز که با 15 ساعت برنامه همراه صمیمی لحظات زندگی شما هستیم، همواره کوشیده ایم با احترام به سنت ها و ارزش های اسلامی، ملی و بومی افغانستان و پایبندی به اصول صحت و صداقت، روایتگری امین برای مردم سرزمین مادری من باشیم.
وطن را دوست دارم، سنگ او را، کوه او را دوست دارم، قلب خود را، خانه اندوه او را دوست دارم، این وطن را، خاک او را، ابرهای مست و هیبت ناک او را، رودهای یاغ و بی باک او را، بر فراز کوهساران آسمان پاک او را دوست دارم، این وطن را دوست دارم،
در این سالها پخش رادیو دری بر روی موج کوتاه و متوسط سبب شد تا مردم در دور افتاده ترین مناطق افغانستان بتوانند شنونده برنامه های این رادیو باشند و پای رادیو دری بنشینند و در حال و هوای کافه صبح چای سبز دم کنند و با شیرینی قند پارسی نوش جان کنند. با روی موج جوانی حال دلشان تازه شود و ضربان قلبشان ضرباهنگ شادی بگیرد. از زبان لاله های غریب روایت همدلی را از تهران تا کابل بشنوند با مردمانی آن سوی مرزهای غربی افغانستان.
رسم زندگی
زربان کافه‌صبح
زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی.
اقبال ادب
اینجا روی
موج
جوانی.
مخاطبان مهربان رادیو دری، شنوندگان تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان در بخشهای مختلف خبری، علاقمندان برنامه تحلیلی انعکاس و مخاطبان همیشگی چوکی داغ، سفیران روح الله و تاریخ قلب آسیا، ما در رادیو دری به شوق همصحبتی با شما و همراهی با لحظه لحظه زندگی هایتان کار می کنیم و برنامه می سازیم. از صمیم قلبمان دوست داریم که برنامه های من شنیده شود و مورد پسند شما واقع شود. دوست داریم حرفای شما هموطن نازنین را در هر کجای این پهنه گیتی که هستید بشنویم و با صدای گرم و لهجه های شیرین هراتی، هزارگی و کابلی جان تازه بگیریم. رادیو دری متعلق به شماست. رادیو دری برای شماست و به شوق همراهی با شما ادامه می دهد. اکنون رادیو دری در تولد 45 سالگیش در آستانه میان سالگی براهی که برگزیده است بیش از همیشه ایمان دارد. راهی برای تحکیم وحدت دو سرزمین بزرگ و دو ملت شریف با تاریخی پر افتخار و مشترک که روزگاری نه چندان دور یک خطه بودند و یک مردم و دست روزگار آنها را دو پاره کرده است. رادیو دری براهی که برگزیده است در آگاهی بخشی و روشنگری، در حفظ ثبات و پایداری صلح در افغانستان پارتن، در روشن نگه داشتن مشعل حقیقت در هجوم تندبادهای دروغ و تزویر و فریب و اعتلای کلمه حق، در میان این همه بوغهای هیاهو ایمان دارد و این ایمان سرمایه مشترک ما و مخاطبان ماست که از میان ده‌ها رسانه با اطمینان موج رادیویشان را روی رادیو دری تنظیم کردند. ما به همراهی شما مخاطبان فرزانه و اهل معرفت می‌باییم. سال پیش وقتی اولین بار صدای رادیو در خانه ها پیچید، هیچ کس نمی دانست این صدا قرار است شریک لحظه های تنهایی، شادی و حتی ترس های مردم افغانستان شود. رادیو بیان که دیده شود دیده ترین رسانه شد. امروز در 45 سالگی به عقب نگاه می کنیم تا صدای زمان را بشنویم، از گذشته تا امروز، از خاطره تا آینده.
تنها نمانم عاشق و دیوانه ی لبخند قشنگی که تو داری، منظومه به هم ریزد اگر خنده کنم تا به خیابان.
صدا از کجاست؟
صدای رادیو دریز.
اینجا رادیو دریز، رادیو دری، صدای همدلی،
صدای همدلی.
رادیو دری، رادیو دلها.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، سرکنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی، بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
فرید احمد ایوبی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه 45مین سالگرد رادیوی بسیار خوب و وزین رادیوی دری را به کشور عزیز ما افغانستان و همه مردم عزیز کشور ما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و واقعا جا داره که ما یادآور شویم که در این طول 14 اخیر یا در حدود 45 سال اخیر که رادیوی دری در کشور عزیز ما افغانستان فعالیت داشتن، واقعا نشریات بسیار خوب، نشریات بسیار عالی، نشریات همه جانبه و با یک بی‌طرفی کامل در تمام بخش‌ها در بخش اطلاع رسانی کار کردن، فعالیت کردن و همیشه برنامه‌های بسیار خوب و آموزنده‌ای داشتن. و ما من هیچ کسی که مسئولیت رسانه‌ها در ولایت هرات دارم، از کارکرد از اینا تقدیر می‌کنم و قابل قدر هستن و برنامه‌هایشان همه برنامه‌ای بوده که مورد تایید مردم افغانستان و شنونده‌هایشان بودن.
حسین نعیمی، فعال فرهنگی اهل ولایت هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو دری. 45مین سالگرد و یا هم فعالیت رادیو دری به عنوان فعال رسانه در هرات تبریک میگم. رادیو دری در طول سالیان سال نه تنها صدای فرهنگ و هویت مشترک مردم افغانستان بوده، بلکه پل محکم میان فارسی زبانان جهان بوده و همچنان این رسانه خوب مردمی برای میلیون ها افغان در گوشه کنار کشور همدم صمیمی، دوست آگاه و رسانه مورد اعتماد بوده. رسانه که با خبر، ادب و فرهنگ نقش مهمی در آگاهی بخش پیوند ملت ها همیشه ایفا کرده و به عنوان یک فعال رسانه‌ای در هرات به باورم که رادیو دری در قلب مردم افغانستان جایگاه ویژه‌ای داره و همچنان به رسالت روشنگرانه خود ادامه خواهد داد. باز هم 45مین سال خدمت، تلاش و صداقت را به تمامی همکاران، تمامی کارمندان خیلی خوب رادیو دری تبریک میگم. به امید موفقیت‌های بیشتر به زفتون تمامی دستندرکاران رادیو خوب دری.
رادیو دری با شماست که موج ماندگار شده است. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت.
سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره خورا نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره خورا نگهداره سخی مددگاره.
کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
ما می خواهیم که صلح و ثبات در منطقه باشه به خاطر اینکه ما 44 سال جنگ
سپری کردیم. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
دارد. حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مسئله تشکیل دولت فلسطینی با راهکار موسوم به دو دولتی که روز جمعه با اکثریت آرا در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، موضوع برنامه این هفته کنکاش است که امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته شاهد رأی‌گیری و تصویب طرحی بود که بار دیگر مسئله تشکیل دولت فلسطینی با راهکار موسوم به دو دولتی را مورد تأکید قرار می‌داد. در نتیجه این رأی‌گیری، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع و قطعنامه‌ای که توسط فرانسه و عربستان سعودی ارائه شده بود و اعلامیه نیویورک در مورد حل مسالمت آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین را تایید میکند، رأی داد. این قطعنامه با کسب 142 رأی مثبت، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع، اعلامیه نیویورک درباره حل و فصل مسالمت آمیز موضوع فلسطین و راهکار دو دولتی را تصویب کرد. اعلامیه 7 صفحه‌ای نیویورک نتیجه یک کنفرانس بین المللی در سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه با میزبانی عربستان سعودی و فرانسه در مورد این مناقشه چند دهه گذشته در مورد فلسطین است. موضوع قابل توجه آن بود که جمهوری اسلامی ایران در این رأی‌گیری شرکت نکرد. تهران در نامه‌ای به دبیر کل تأکید کرده است که این بیانیه ریشه های بحران را نادیده می‌گیرد، مسئولیت ها را تحریف می‌کند و حقوق مسلم ملت فلسطین از جمله حق دفاع مشروع را حذف کرده است. در برنامه این هفته کنکاش با استفاده از نظرات کارشناسان سیاسی و آگاهان امور منطقه همین موضوع را مورد تحلیل و بررسی و کنکاش بیشتر قرار خواهیم داد. نخست از گل محمد مختاری پرسیدم که در مورد تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز جمعه با اکثریت آرا بیانیه نیویورک را تصویب کرد چیست؟
بحث فلسطین یک بحث بسیار پیچیده و حساس و یک موضوعی که از جوانب مختلف میشه روی او تمرکز کرد و علی‌الخصوص در ارتباط با سرزمینی دو دولتی برای نخستین بار نیست که این مطلب در محراق توجه جهان قرار گرفته و بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا مثل فرانسه و بعضی کشورهای اروپایی و همینطور برخی سرت کشورهای عربی روی این مسئله تاکید دارم. این به خودی خود و به عنوان نفس موضوع چیزی تازه‌ای نیست، بلکه داستان کم دیوید در حقیقت در همین راستا بود. یاسر عرفات فریبی یک همچین مسئله ای را خورد که نزدیک 50 سال یا کمتر از او است که به امیدی یک سرزمین مستقل فلسطینی دست از مبارزه کشید و تمامی اون اهداف را نادیده گرفت و همه اون مبارزات نادیده گرفته شد و از اون تاریخ تا امروز ما شاهد بودیم که جز ذلت و خاری نصیب مردم فلسطین نشد. باز هم کوچهای اجباری، باز هم کشتار و قتل عام، اما وعده هایی که غربی ها داده بود، مخصوصا آمریکایی ها داده بود و اروپایی ها، هیچ کدام اونها تحقق پیدا نکرد و همه چیز روی یک کاغذ باقی ماند. امروز هم درست است که سازمان ملل این موضوع رو به تصویب رسانده شد، به تصویب رسانده، ولی در حقیقت یک نوع انحراف و یک نوع فرافکنی در مسیر اهداف مردم فلسطین است. میخوان از این طریق غزه را از چرخه فعالیت حذف بکنن به امید اینکه اونها را به یک سرزمین مستقل میرسانه. خب از این طرف که میخوان روحیه رزمندگان فلسطینی را تضعیف کنن، اونها را در راستای اهدافشان سست کنن که حالا که تصویب شده دیگه ما اسلحه را به زمین بگذاریم. کاری که یاسر عرفات کرد و تا امروز اونها به هیچی نرسیدن. نکته دوم بحث خود اسرائیل و آمریکا است. خب همون گونه که در بسیاری موارد دیگر به هیچ قطعنامه اونها پایبند نبودند، قطعنامه هایی برای صلح، قطعنامه هایی برای آتش بس بود، قطعنامه هایی برای خیلی موارد دیگر بود، اما اونها روی همه چیز پا گذاشتند و برای اونها مصوبه سازمان ملل و شورای امنیت اونها اصلا مهم نیست. عملا ما میبینیم که امروز با غزه چه رفتاری میکنن، با کرانه باختری در واقع محصول یک چنین ایده بود، محصول کم دیوید و جاهای دیگر بود. امروز عملا ما میبینیم که شهرسازی باز اونجا شروع شده و مردم به زور کوچانده میشه.
بیانیه نیویورک که روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، خواستار پایان فوری جنگ در غزه و حل و فصل عادلانه مسالمت‌آمیز و پایدار درگیری اسرائیل و فلسطین بر اساس اجرای مؤثر راه حل دو کشور است. از سید بصیر احسانی پرسیدم که آیا طرح تصویب شده میتواند مردم فلسطین را به حق آنها برساند؟
عرض سلام و خسته نباشید در خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری در افغانستان و سایر نقاط دنیا. در رابطه با اعلامیه نیویورک و طرحی که فرانسه و عربستان سعودی سازمان ملل صدا مطرح کردن و فرستادن برای اینکه مسئله دو دولتی رو برای حل اصطلاح بحران غرب آسیا یا بحران فلسطین این مسئله رو خواستن ارائه بدن، خب نظر بنده این هست که اولا این کشورهایی که به اصطلاح طراح این ماجرا بودن دو کشور عربستان سعودی و فرانسه، همین که این دو کشور پشت این ماجرا هستن سوالات بسیاری رو